علی شهر بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را زهردم به بهانه گدایی طلبم تو را زهردم به بهانه گدایی علی ای ولی تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهان علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر
بسم الله الرحمن الرحیم. با حالت افسرده چون غنچه پژمرده بنگر تو بر احوال و چشمان ترم بابا ای راز مرا محرم ای درد مرا مرهم با رنج و علم همدم شب تا سحرم بابا از رحلت جان سوزد می سوزم و می سازم شد رخت سیه آخر از این غم ببرم بابا از بعد تو من تنها برگو چه کنم از غم ای نور دو چشمان و ای تاج سرم بابا ای پشت و پناه من بین حال تباه من که از دوری روی تو خم شد کمرم بابا السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا محمد ابن عبد الله السلام علیک و علی بنتک فاطمه زهرا سلام الله علیها سلام الله علیهم اجمعین و علی اولاد فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین. عرض تسلیت دارم خدمت شما بینندگان عزیز در این شب غمبار و سنگین، شب رحلت پیغمبر رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام عرض تسلیت دارم و عرض سرسلامتی دارم یا بقیت الله اجرک الله، همچنین شهادت مولایمان امام حسن مجتبی، امام حسن مظلوم فرزند فاطمه زهرا و امیرالمومنین علیه السلام که به حق مظلوم است این امام همام، عرض تسلیت دارم و به پیشگاه مقدس امام زمان رو شهادت عموی بزرگوارشون رو هم تسلیت عرض می کنم و همچنین در آستانه شهادت امام رضای عزیز، امام رؤوف و امام همام هم این ایام آخر ماه صفر رو که ایام غمبار و غمناک مصیبت رسول خدا و امین اطال علیه السلام هست رو خدمت شما بینندگان عزیز در هر کجای عالم هستید تسلیت عرض میکنم و امیدواریم خداوند مزد ما رو در این دو ماه متوالی عزاداری ابوعبدالله الحسین و بقیه ائمه اطهران السلام خصوصا پیامبر گرامی اسلام رو انشالله مزد ما رو فرج مولای من امام زمان علیه السلام قرار بدهد و انشالله سالی که در فراروی ما هست سال فرج مولای من امام زمان علیه السلام باشه. ممنونیم که برنامه ما رو در این شب رحلت و شب شهادت امام حسن مجتبی و رحلت پیامبر گرامی اسلام این برنامه ما رو انتخاب کردید. امیدواریم انشالله این برنامه مورد لطف شما و مورد استفاده شما قرار بگیره و تا پایان برنامه همراه ما باشید. فرصتمون کوتاست، من تذکر رو که همیشه ابتدای برنامه میدادم دیگه فاکتور میگیرم و واقعا چون فضای استودیو و فضای مجلس ما هم سنگین هست دیگه خیلی فرصت این مباحثی است که بخوایم مطرح بکنیم بدون مقدمه وارد مباحث میشیم و امیدواریم که انشالله خداوند ما را از پیروان واقعی این بزرگواران قرار بدهد و ما را از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام هم قرار بدهد. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد و عرض تسلیت این ایام غمبار رو دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و چشمان پرمحبتشون رو به طرف این برنامه دوختند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان رو از خدای منان خواهانم. رحلت و شهادت جانسوز نبی مکرم رسول رحمت و سبت اکبر امام مجتبی سلام الله علیه را که به دست معاویه در رأس شجره ملعونه در قرآن به شهادت رسید، به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت اسمت و طهارت، به ویژه شما بینندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. خدا را سوگند می دهم با آبروی نبی مکرم و امام مجتبی کریم اهل بیت، پاداش و اجر ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد ان شاء الله. البته این که بنده عرض کردم شهادت، همونطور که بینندگان عزیز در برنامه هفته نیم که خواهرای عزیزمون خانم دکتر شریفی و خانم دکتر فقیهی داشتن و این شیرزنان پیشه ولایت مفصل صحبت داشتن، از منابع اهل سنت اثبات کردن شهادت نبی مکرم را و حاکم نیشابوری از استوانه‌های علمی اهل سنت در مستدرکشون جلد 3 صفحه 61 به صراحت داره نبی مکرم مسموم از دنیا رفتن. عبدالرزاق صنعانی که آقایان میگن لبرتد عبدالرزاق اندینهی ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق مرتدم بشه به روایاتش ما عمل میکنیم، ایشون در کتابشون المصنف جلد 5 صفحه 269 نقل می کند از عبدالله مسعود مفسر عصر رسالت که میگه من 9 بار قسم بخورم پیغمبر شهید از دنیا رفته، این برای من محبوب تر هست که 1 بار قسم بخورم پیغمبر با مرگ طبیعی از دنیا رفته. و همین را آقای حاکم نیشابوری میگه شرایط صحیحین را دارد در مستدرکشون جلد 3 صفحه 60. از علمای شیعه مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه حلی، اینها همه صراحت دارن که نبی مکرم مسموم و شهید از دنیا رفته. در رابطه با کیفیت شهادت رسول اکرم و باقیان در صحیح بخاری هم دارن حدیث 1611 که از قول عایشه نقل می کنن اون سمی را که رسول اکرم در سال ششم هجرت در خیبر توسط زن یهودی خورده بود باعث شد که نبی گرامی به شهادت رسیدند و در صحیح بخاری و مسلم حدیث لدودم که مطرح کردن خواهرانمون مطرح فرمودند. دیگه من به این نمی پردازم که در آخر عمر نبی مکرم همسران پیغمبر دارویی را، حالا چه دارویی بود، با اینکه پیغمبر نهی کرد فرمود لا تل دونی، به زور به حلقوم من دارو نریزید. حالا این دیگه نشانگر این است که نه چقدر مطیع و فرمان بردار نبی مکرم بودند. اونم جلوی چشم حضرت، برای شما عرض کنم، دارو ریختن به حلقوم نبی گرامی و از هوش رفت. وقتی که به هوش آمد دستور داد نسبت به همه قصاص شد. جالب این هست که آقای بخاری این روایت رو در کتاب و دیاد باب قصاص میاره، حدیث 1618. و جالب این هست که حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 4 صفحه 202 میگه تمام زنان پیغمبر را قصاص کردن از همین دارویی که به زور حلقوم نبی مکرم ریخته بودن ریختن. و حاکم نیشابوری هم میگه روایت کاملا صحیحه. اما نسبت به امام مجتبی سلام الله علیه، منابع اهل سنت به صراحت دارن بر اینکه، برای شما عرض کنم، معاویه سمی را فرستاد به جعده، همسر امام مجتبی، دختر اشعث، برادر خواهر محمد اشعث قاتل مسلم، و به او قول داد بر اینکه اگر امام حسن را بکشی تو را به عقد یزید در می آورم و 100,000 درهم هم میدهم. این رو خوب آقای سبط ابن جوزی از ابن عبدالبر نقل میکنه، از شعبی نقل میکنه، از ابن سعد در طبقات نقل میکنه. آیان میتونن مراجعه کنن تذکرت الخواص صفحه 191. و خود سبط ابن جوزی هم آقایان بارها شنیدن از ما که آقای ذهبی در تاریخ اسلامشون جلد 48 صفحه 183 میگه کان امامن فقیهن. سبط ابن جوزی هم امام بوده و هم فقیه بوده. و علامتن فی تاریخ و سیر، و علامه در تاریخ و سیره بوده. و همچنین افراد دیگری این قضایا را نقل کردن. امام قرطبی حنفی متوفای 550 در کتاب التعریف بالانساب جلد 1 صفحه 3 نقل میکنه. ابن عبدالبر در الاستیعاب جلد اول صفحه 389 نقل میکنه که با توطئه معاویه ابن ابو سفیان امام حسن سلام الله علیه را مسموم کردند. جناب شهاب الدین نویری متوفای 733 در نهایت العربشون جلد 20 صفحه 200 نقل میکنه. اینها قضایایی است که دارن. و نکته ای که من ابتدا قبل از اینکه برادر عزیزم سوالشون رو مطرح کنن، عبارتی را که جناب جوینی دارد در آخرین لحظات حیات نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، که اهل بیت پیغمبر در کنار او حلقه زده بودند و در میان اونها صدیقه طاهره تنها یادگار نبی مکرم، دارد نگاه میکند به رنگ پریده بابا و اون دستمالی که بر سر بسته شده و از رنگ حضرت سفیدتر هست، میبیند بابا یک لحظه از هوش میره، دوباره به هوش میاد، نگاه میکنه اون برخورد نادرستی که صحابه در قضیه حدیث قرطاس داشتن و قطرات اشک از چشمان نازنین زهرای مرضیه سرازیره، و نمی دانم این اشک چشم فاطمه زهرا با قلب پیغمبر چه کرد. که به تعبیر جناب جوینی میگه پیغمبر اکرم فرمود وقتی به عشق چشم دخترم زهرا چشمم افتاد، ذکرت ما یسنع بها بعدی، به یادم آمد المصیبت هایی که بعد از من بر سر دخترم فاطمه خواهد آمد، که انی بها فقد دخل الظل فی بیتها، دارم میبینم بعد از من چقدر مورد اذیت و آزار و ظلم قرار میگیرد، و انتهکت حرمتها، احترام دخترم را حدک میکنند، و غصبت حقها، حق مسلم و شرعی او را قصد میکنند، و منعت ارثها، او را از ارث مسلمش محروم میکنند، و کسرت جنبها، آنچنان به او حمله میکنند، پهلوان دخترم را میشکنند، و اسک در جنینها، عزیز دلبندش را سخت میکنند و شهیدش میکنند، و هی تنادی یا محمد، دخترم در اون گیردار هجوم به خانه‌اش فریاد میزند، بابا یا رسول الله صلات و جا، از امت من کسی به دخترم پاسخ نمیدهد، و تستغیث و فلا تغا، از مردم کمک میگیرد، استغاثه میکند، ولی کسی به سخنان او احترام نمیگذارد، فتکون اول من یلحقونی، اول کسی که از اهل بیت من نزد من میآید دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها، فتقدم علی محزونتا مکروبتا مغمومتا مغصوبه، اول کسی که از اهل بیت من میاد دخترم زهرا، در حالی که محزون و مکروب و مقتولتا او را به شهادت رسانده، فاقول عند ذلك اللهم لعن من ظلمها، در اون هنگام دست بر می دارم، من افریم می کنم و می گویم خدایا لعنت کن هر کس در حق دخترم ظلم کرده، و عاقب من غضبها، اون کسی که حق او را قصد کردن خدایا مجازاتشون کن، فتقول الملائکت عند ذلك آمین، ملائکه به نفرین من آمین می گویم. این رو جناب جوینی در فرائد السمتینشون جلد دو صفحه 34 نقل میکنه، آقای ذهبی هم در تذکرة الحفاظشون جلد 4 صفحه 1500 از استادشون به نام الامام المحدث الاوحد والاکمل تعبیر میکنه، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبهم ینقلبون.
عرض تسلیت داریم خدمت شما بینندگان عزیز، شب رحلت یا شهادت پیامبر گرامی اسلام هست، فرصت کوتاهی بگیریم برگردیم.
اللهم علیها مهربان دختر عزیز جان پیغمبر، خدا حافظ، بیا ای اشکهایت آیه های سوره کوثر، خدا حافظ، خدا حافظ، پس از یک عمر سختی محنت و غم رنج و درد و غصه و ماتم، رسیده لحظه آخر، خدا حافظ، خمیدم زخ خوردم، بارها مردم، زروی بامها سنگ و میان کوچه ها تنه، خدا داند تا تمام هستی من گشت خاکت در خدا را خدا حافظ فاطمه جا خدا حافظ فاطمه جا خدا
را عرض تسلیت مجدد داریم خدمت شما و بینندگان عزیز. شب رحلت یا شهادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی و این ایام و این شبها باید از تسلیتی خدمت بانوی گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که اوج مصیبت توسط این بزرگوار و شوهر عزیزشون حضرت امیرالمومنین علیه السلام و به سنگینی کوها که بر دوش این بزرگواران قرار گرفته بود باید عرض تسلیت داشته باشیم و عرض بکنیم چه مصیبت ها شما اهل بیت رسول خدا بعد از رحلت یا شهادت جانسوز پیامبر گرامی اسلام متحمل نشدید. انشاءالله خداوند ما رو از پیروان باقی بزرگواران قرار بده و بتوانیم در این عصری که بعد از 14 قرن از این شهادت گذشته درس بگیریم و انشاءالله آموزه هایی که این بزرگواران برای ما قرار دادن، درس هایی رو که این بزرگواران برای ما قرار دادن انشاءالله در زندگیمون به کار ببریم تا با عملمون به شخصیت این بزرگواران انشاءالله نزدیک بشیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما بشید. فضای برنامه مقدار سنگینه، انشاءالله همراهی بفرمایید. از خدا هم می‌خوایم که به ما کمک کنه و بتونیم برنامه رو امشب اجرا کنیم. حاج آقا فضا رو خیلی سنگین کردن دیگه، حالا با این مطالبی که فرمودن برای بنده خیلی سنگینه و خیلی فشار داره میاد و انشاءالله بتونم این رو انجام بدم. حاج آقا شب چهارشنبه ای که حضرت عالی بحث داشتید حدیث قرطاس رو مطرح کردید، امشب هم چون برصورت دیگه همین ایام رو یادآوری میکنه بخواستم اگه از لطف فرمایید که این حدیث قرطاس رو دوباره مطرح کنید و اینکه هدف پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این وصیت چی بوده و این جریان برای چه بوده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن دائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امر الى الله ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا ابا شاول حل مهدي اجرك الله اجركنا، نصر الله من نصرك وخذل الله من خذلك. در رابطه با قضیه حدیث قرطاس که از دردآورترین حوادثی بود که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روزهای عمر شریفشون با آن مواجه گردیدند و حدود 17 جا در صحیح بخاری و مسلم قضیه آمده که پیغمبر اکرم فرمود قلمی و کاغذی بیاورید و من بنویسم چیزی را که بعد از او دیگه هرگز گمراه نشوید. ولی خب متاسفانه برخوردی کردن با نبی مکرم که با هیچ عقل سلیمی این برخورد همخوانی ندارد و هیچ توجیهی یک عقل سالم نمیتواند برای او بتراشد. اما اینکه هدف نبی مکرم چی بود؟ چند نکته هست که عزیزان اگر مانیتور من رو چند لحظه محبت کنن نشان بدن متشکر. هدف نبی مکرم از نوشتن نامه چی بود؟ یک، ایمن از زلالت، بیمه کردن جامعه اسلامی و امت اسلامی از هر گونه گمراهی و کجروی تا قیام قیامت، که در صحیح بخاری حدیث 353 فرمود کتابی و ورقی به من بدهید اکتب لکم کتابن لن تزلوا بعده ابدا، چیزی بنویسم که هرگز تا ابد قیام قیامت شما گمراه نشوید. من نمیدانم آیا این عبارت رو عزیزان اهل سنت ما خوب دقت میکنن یا نمیکنن، آیا با توجیهات ناموجه و با مطالب نادرست و غیر عقلایی میتونن خودشون رو قانع کنن، مخاطبین خودشون رو قانع کنن؟ من که باور نمی کنم، مگر اینکه کسی عقل و وجدان خودش رو کنار بگذارد، فقط بر محوریت هوا و هوس و دفاع نادرست و غیر انسانی بخواد از مخالفت های صحابه با نبی مکرم بخواد سخن بگوید. اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا، چیزی بنویسم که هرگز شما گمراه نشوید. مشخصه که این قضایا رفته به نماز و روزه و زکات و حج و امثال این نیست، و این کتابت نشد چه زلالتی گرفتار امت اسلامی شد و چه مسائل پیش آمد که اون حدیث حوض تحقق پیدا کرد. یا در روایت صحیح مسلم 41-24 اکتب لکم کتابن باز لن تزلوا بعده ابدا، دو جلوگیری از اختلاف امت. اعتونی به کتف نکتب لکم کتابن لا تختلفوا بعدی ابدا. مطلب اینقدر مهمه که نبی مکرمی که ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوها، نبی مکرمی که رؤوفترین مهربانترین انسانها به امت هست، پدر امت هست، خواهد چیزی بنویسد که این امت تا ابد گرفتار اختلاف نشه. معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 30، یا لا تختلفو لا یختلفو منکم رجلان بعدی، من میخوام یک چیزی بنویسم تا دو نفر بعد از من دیگه اختلاف نکند. مسند احمد جلد اول صفحه 293. آیا مطلبی از این مهمتر، از این حساستر، از این سرنوشت‌سازتر؟ خب اگر چنانچه فرض بفرمایید همچه عبارتی رو یک پادشاهی بگه، یک خلیفه‌ای بگه، ملک عبدالله فرض بفرمایید بگه، خب تمام ملت و تمام مسئولین سراپا گوش میشن، تمام هستی خودشون رو در اختیار این آقا قرار بدن که آقا این ملک عبدالله میخواد یه چیزی بنویسه برای ما که در آینده ما اختلافی نداشته باشیم، فلان رئیس جمهور، فلان رهبر. خب نبی مکرمی که 23 سال برای این ملت زحمت کشیده، اون عرب با اون ویژگی هایی که دیگه حالا شب شهادت نبی مکرم نمیخوام خیلی زیاد تفصیل بدیم، با اون مباحث آورده، انسانشون کرده، از بت‌پرستی، از آدمکشی، از قتل و غارت و غیره آورده به طرف انسانیت. ولی شما ببینید در برابر این درخواست نبی مکرم خب چه کار کردن؟ توجیهاتو نمیدونم، یک سری جوابهای نقضی و غیره دادن، اینها مسئله رو به هیچ وجه حل نمی کنه. به جای پاسخ دادن صورت مسئله را نباید ما پاک کنیم. این دو. سومین چیزی که در اینجا مطرحه که هدف نبی مکرم چه بود، تعیین اسامی خلفا و امامان. اینه که دیگه ما که نگفتیم، علامه مجلسی و شیخ طوسی کلینی که نمیگه، بدرالدین عینی از سفیان ابن عیینه نقل میکنه، میگه اراد ان ینس علی اسام الخلفاء بعد. پیغمبر میخواست در این نامه اسامی خلفای بعد از خودشون را نام ببرد، حتی لا یقع منهم الاختلاف، حتی در میان اینها به هیچ وجهی اختلافی ایجاد نشه. اونجا میگه لا یختلف و بعدی رجلان یا لن یختلف و بعدی ابدا. اینجا هم میگه سفیان ابن عیینه یک عالم و فقیه بزرگ اهل سنته، میگه میخواد اسامی خلفای بعد از خودشون رو چیکار کنه؟ نام ببره. و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد اول صفحه 186 همین تعبیر رو داره. آقای قسطلانی در ارشاد الساری میگه اکتب لکم کتابا فیه النص علی الائمه بعدی، امامان بعد از خودم را میخوام بنویسم. احمد امین مصری این که دیگه قطعا متهم به تشیع نیست، دیگه به قول ابن عبدالحدید نیست که بیان بگن آقا معتزله شیعه، یعنی بگن مثلا مسیحی مسلمان مثلا. خب شما یک قد اراد الرسول فی مرضه الذی مات فی ان یعین من یل الامر من بعد، میخواست معین کنه. خب شما ببینید اختلافی که بعد از نبی مکرم ایجاد شد در صحیفه بنی ساعده، ملت اسلامی همونجا دو دسته شدن، یک دسته دنبال انصار، یک دسته دنبال مهاجرین، بعد یک دسته دنبال ابوبکر، یک دسته تابع امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خب این مباحث شما ببینید سر از کجا در آورد. الان شما ببینید همون اختلافات باعث شد جهان اسلام امروز به دو بخش شیعه و سنی تبدیل شده. اهل سنت به دسته‌های مختلف حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، عبازی و غیره، شیعه ها به اسماعیلی، زیدی، امامی و غیره. خب الان عمده مصیبت جهان اسلام به تعبیر ابن عباس ان الرضیه کل الرضیه از همین اختلاف ایجاد شده. شما ببینید 1,600,000 to 700,000 مسلمان امروز در اثر اختلاف و چند دستگی در دست به قول 6-7 million یهودی امروز اسیرن. اونا دارن همینطور میچرخانن و حتی نه تنها میچرخانن، متاسفانه در خیلی از حوادث آنچنان سر مسلمان ها کلاه میگذارن، سر مولوی ها، سر امیر ها کلاه میگذارن که همسوی خودشون میکنن. خب تمون قضیه سوریه، ما شبکه عرض کردیم سیاسی نیستیم، تو سیاست هم حاضر نیستیم به هیچ وجه وارد بشیم، ولی این که میبینید به قول عربستان و سعودی و قطر و غیره اومدن همسوی با آمریکا و یهود دارن در رابطه با سوریه، میخوان اونجا احقاق حق کنن، عدالت به قول ایجاد کنن، رفع ظلم کنن. من نمیدونم این آقایان از کی به فکر عدالت افتادن، از کی به فکر دفاع از مظلوم افتادن. این عربستان و سعودی و نمیدانم قطر و بعضی از مولوی هایی که در داخل کشور تو تریبون نماز جمعه دارن برای تروریست ها دعا میکنن، ما اینها را نصیحت میکنیم، اینها خیانت هست، اینها توطئه هست و اینها خلاصه پرونده اینها و کارنامه اینها را سنگین تر میکنه. این رو داشته باشید. این پولهای عربستان سعودی که شما میگیرید برای مدرسه سازی و غیره اینقدر ارزش نداره که همسوی با یهود، همسوی با آمریکا، همسوی با تروریست ها، همسوی با برای شما عرض کنم این القاعده بیایید از این تروریست ها و از این آدم کش های سوریه بخواد دفاع کنید. ما اصلا کاری با باران گفتیم بشار اسد و غیره و نمیدونم اینها، به قول ما معتقدیم همه شون از یک کماش، اصلا سگ زر برادر شغاله، ما اصلا کاری با اونها نداریم. ما برای شما عرض کنم، ولی خب این آقایان مولوی های عزیز که ما برشون احترام قائلیم در رابطه با قضیه لیبی و قذافی، اینها کجا بودن؟ یک دفعه دعا نکردن؟ یک دفعه حمایت نکردن؟ در قضیه مثل آقایان کجا بودن؟ چون عربستان و سعودی ساکت بود، این آقایان همسوی با وهابی ها اربابانشون، یا در یمن که این همه کشته کشتار شد و در بحرین که داره این همه ظلم جنایت میشه، اینا چرا ساکت بودن این آقایان؟ ولی امروز چون در سوریه بحث بشار اسد نیست، وگرنه به قول آمریکا یا اون یکی بخوان انجام دن در یک هفته تمام میکنن میره. بحث تشیع، میخوان اینجا در حقیقت مبارزه با فرهنگ شیعه است. اینها میخوان خدمت به یهود و صهیونیسم در منطقه بکنن. اینها میخوان برای شما عرض کنم این نسل بنی امیه، این شجره کثیف و پلید و ملعون در قرآن رو در سوریه میخوان به خلافت برسانن. همین امروز بود تو خبرهای که میاد خبرنامه ها رسما اعلام کردن بر اینکه القاعده دنبال این هست که یک حکومت طالبانی در سوریه ایجاد کنه و فتوا دادن رسما که تمام اهل سنت و وهابی باید سلاح دست بگیرن برای کشتن شیعه. این برنامه تقریبا 3-4 روز قبلشون بوده، مشخصه اینها دنبال چه هدفی میگردن. و ما این مولوی های فریب خورده را نصیحت میکنیم، پدران ما، برادران عزیز ما، این کارهاتون صحیح نیست. کارنامه شما به اندازه کافی در ارتباط با وهابیت خلاصه سوال انگیز هست. بیش از این علامت سوال در کارنامه خودتون ایجاد نفرمایید. الان ای حاله شما ببینید این همه اختلافاتی که ما امروز داریم در جهان اسلام، که دست 4 تا یهودی ما مسلمان ها اسیر شدن و گرفتار شدن، اینها همه برمیگردد و همون جمله ابن عباس، ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین ان یکتب، این که این نامه نوشته شود. خب نامه نوشته نشد. اولین اختلاف خب در صحیفه بنی ساده ما مفصل مطرح میکنیم که سر کله هم دیگه میکوبیدن، انصار علیه مهاجرین، مهاجرین علیه انصار. کار به جایی میرسد که خلیفه دوم میگه اقتلوا سعدا فانه منافق. سعد ابن عباده که رئیس انصار هست میگه او را بکشید، منافقه، نسبت نفاق به او میدهد. خب بعد از او شما ببینید چه اتفاقاتی افتاد. خانه زهرای مرضیه هجوم آوردن، پهلوان این نازنین وجود و یادگار نبی مکرم رو شکستن، امیرالمؤمنین رو کشان کشان به مسجد آوردن، 25 سال از حق مسلمشون محروم کرد. خب تمام این قضايا بعد از اون هم که معاویه میاد و یزید میاد و اون یکی ها برای شما عرض کنم میان روی کار. و لذا همون سخن نبی مکرم که فرمودن بر این که من میخوام یک چیزی بنویسم، لن تزلو بعده ابدا یا لا تختلفوا بعدی ابدا، خب نشد. نتیجه چه مسائلی بار آورد.
خیلی ممنون آقا، این واقعا مصیبت رو مضاعف میکنه. ما در این ایام غمبار وقتی رحلت جانگداز حضرت رسول رو داریم مشاهده میکنیم، این ایام هم که در صورت اجازه ندادن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حدیث رو بنویسه و این حدیث قرطاس همینجور نیمه تمام این سناریوش موند، خب مضاعف میشه این مصیبت ها. آقا بفرمایید که چه برخوردی با این دستور پیغمبر کردن صحابه؟
برای شما عرض کنم برخوردی که با رسول اکرم بوده نکته جالبیه که البته ما شب چهارشنبه که از عزیزان اهل سنت که آمدن روی خط یک توجیهات ناموجهی داشتن، به برخی از اینا من اشاره کردم، ولی شما ببینید که به نبی مکرم اولا نسبت هذیان دادن، فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع، بیماری بر او غلبه پیدا کرده. این سخنی که میگه کاغذی قلمی بیاورید بنویسم چیزی که هرگز گمراه نشوید، نه اینا هذیان داره میگه. قالو حجر رسول الله، و همچنین انکار سنت. عمر بر میگه و اندکم القرآن حسبنا کتاب الله. خب آقایان اهل سنت این که دیگه چیزی نیست که ما در کتابهای شیعه این رو آورده باشیم، صحیح بخاری آورده اندکم القرآن حسبنا کتاب الله. قرآن بس، نیازی به سخن پیغمبر ما نداریم، هرچه نیاز داریم تو قرآن آمده. اختلاف و خصومت، فاختلف اهل البيت فاختسموا منهم فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتابا لن تزلوا بعد وابدا. یک دست مخالفین تیم عمر ابن الخطاب میگفتند کاغذ بیاورید برای شما عرض کنم پیغمبر بنویسد چیزی که هرگز گمراه نمیشیم ما. و من هم من یقول ما قال عمر. خب ببینید اینها دو دسته، جلوی نبی مکرم لغویات و صداهای بلند، تلما اکثر اللغو و الاختلاف و کسر اللغت، داد فریاد بلند شد. مگر همین صحابه مخاطب با آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبودند؟ چه شد یک دفعه قضیه خلافت و قضیه امامت و قضیه این مسائل پیش میاد، کسر اللغت میشه و سرمنشأ تمام مصیبت‌های جهان اسلام میشه این نامه، این ممانعت کردن. خب از اون طرف شما ببینید حسبنا کتاب الله، آیا واقعا انکار قرآن و سنت هست یا نه؟ خب حسبنا کتاب الله باشه، چشم، حسبنا کتاب قرآن میگه و ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا، دستورات پیغمبر لازم الاجراست. اگر حسبنا کتاب الله، کتاب الله داره میگه آتاکم الرسول فخذو، آیا خود این حسبنا کتاب الله خودش وسیله انکار کتاب نیست؟ در سوره 8 آیه 7، در سوره نحل آیه 44 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر تو موظفی آیات قرآن رو برای مردم بیان کنی. وقتی پیغمبر اکرم میگه اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا، آیا از مصادیق لتبین للناس ما نزل الیهم نیست؟ آیا مگر قرآن نمیگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، از خدا به پیغمبر اطاعت کنید؟ آیا مگر همین صحابه این آیات رو نشنیده بودن؟ و من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا، اون کسی که خدا به پیغمبر رو عصیان کند و مخالفت کند، آتش جهنم جاودانه برای اونها رقم میخوره. سوره جن آیه 23، آیا اینها این آیات رو نشنیده بودن؟ من تقاضا دارم از عزیزانمون شیعه سنی، یه مقدار این تعصب‌ها رو کنار بگذاریم. برادران عزیز، پرده‌های زخیم تعصب رو برداریم، با قلم‌ها، با قلم‌های عقل و با درایت‌های خرد سولاخ کنیم، حقایق رو خوب ببینیم. برادران بزرگوار، ببینیم قضیه از چه قراره. آیا اینهایی که میان این چنین آیات قرآن رو نادیده میگیرن، آیا اینها بیننا و بین ربنا صلاحیت زعامت امت اسلامی رو دارن، خلافت امت اسلامی رو دارن، مرجعیت علمی و سیاسی امت اسلامی رو میتونن به عهده بگیرن؟ خب این برای شما عرض کنم، خود بزرگان اهل سنت، خود آقای احمد ابن حنبل، من فقط همین تعبیر رو میارم، ان السنته تفسر الكتاب وتبينه، دیگه احمد ابن حنبل دیگه رئیس حنابل است، این آقای وهابیا برای شما هم ارزش ویژه قائل هستن، میگن سنت پیغمبر هست که کتاب را تفسیر میکنه و بیان میکنه. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 39. خود ابو حنیفه نیست میگه لولا السنه ما فهم احد من القران، اگر سنت نباشه یک نفر از ما قرآن رو نمی فهمه. خب آیا اینها برای شما عرض کنم مباحثی است که صحابه از او واقعا بی خبر بودند، یا این آقایان مگر نمیگن اگر کسی آمد گفت ما فقط قرآن رو میخوام، غیر از قرآن سنت به درد ما نمیخورد، این تعابیر تون که من دیگه نمیخوام، امشب شب شهادت نبی مکرم و سبت اکبر هست، بیشتر در این زمینه توضیح بدم. حالا سوال دیگری برادر عزیزم اگر آماده دارن در خدمتشون هستم.
بله حاجا، اشاره هم فرمودید به حالا تو این پاورپوینت هم که نشون دادید اسم خلیفه دوم رو آوردید، ولی می‌خواستم به خصوص این سوال رو بپرسم، به حالا چون افرادی هم که اونجا بودن، چه کسانی بودن که این نسبت نادرست رو دادن به حضرت رسول؟
ببینید در اینجا دیگه کاملاً من شب چهارشنبه هم با توجه به اینکه دوستان سوالی داشتن عرض کردم، اگر دوستان دوباره مانیتور من رو محبت کنن، خب قطعاً در اونی که در عیادت نبی مکرم حاضر بودن کبار صحابه بودن، افرادی که مثلا جایگاهی نداشتن، موقعیتی نداشتند و حجره پیغمبرم که گنجایش جمعیت به قول چند هزار نفره رو نداشت. اینها کبار صحابه بودن و داره فقالو حجر رسول الله، فقالو هم مشخصه که تیم جناب خلیفه دوم بودن، یعنی در برابر اینها تیم مخالف هم بودن که میگفتن نه قلمی کاغذی بیاورید. و در خود صحیح بخاری هم حدیث 114 و مواردی هم که ما آوردیم کاملا هست که خود خلیفه دوم میگه غلبه الوجع عندنا کتاب الله حسبنا فاختلفوا و کثر اللغط. و اضافه بر این ابوالبقاء اکبری فقیه حنبلی است، متوفای 616 است، چون صراحت داره و منه قول عمر ابن الخطاب رضی الله عنه مرز رسول الله ان الرجل لا يهجر، یا نه قول عمر فی مرز رسول الله ان الرجل لا يهجر، جناب عمر ابن الخطاب گفت پیغمبر داره هذیان میگوید. دیوان متنبی جلد اول صفحه 9. خب ابوالبقاء اکبری هم کسی است که ذهبی درباره او میگوید الشیخ الامام العلامه و کان ثقتن متدینن، سیر اعلام النبلا جلد 22 صفحه 92. صفدی در باره این همین تعبیر الامام العلامه دارد. خب آقای ابوالبقاء اکبری هم صراحت دارد اون کسی که نسبت حزیان داد جناب خلیفه دوم بوده. و همچنین علی بن ابی حزم فقیه شافعی است، متوفای 687. ایشون خودش هم داره قال عمر رضی الله دع الرجل فانه لا يهجر، حرف پیغمبر را ول کنید، رها کنید، این رو کار به کارش نداشته باشید. فانه لا يهجر، این داره هذیان میگوید. خب این دیگه علامه مجلسی که نیست شما بیاید تمام آسمان ها را بر سرش ویران کنید و چند تا فحشای که لایق خودتون از او بدید. علی بن ابی حزم گرشی هم صفدی دربارش داره الامام الفاضل العلامه، ذهبی همینطور العلامه و غیره دارن دربارش. الوافی بالوفیات راقیان ببینن جلد 20 صفحه 182 و تاریخ اسلام جلد 51 صفحه 313. و همچنین امام ابو حامد غزالی که ایشون هم به صراحت داره بر اینکه پیغمبر اکرم وقتی که در اون قبل از وفاتشون فرمود قلمی کاغذی بیاورید، چنین قال عمر رضی الله دع الرجل فانه لا يهجر، رها کنید ولش کنید پیغمبر رو، این دارد هذیان میگوید. خب غزالی هم یک کسی است که جناب یافعی میگه و فضائل الامام حجت الاسلام ابی حامد الغزالی اکثر من ان تحسر، اصلا فضائل امام ابو حامد غزالی به شمارش نمیاد. مرآت الجنان جلد 3 صفحه 190. سیوطی میگه در قرن پنجم اونی که در رأس قرن پنجم بوده امام ابو حامد غزالی هست. و بعضی از علمای اکابر گفتن لو کان بعد النبی نبیون لکان الغزالی، اگر بعد از پیغمبر بنا بود یک پیغمبری بیاد اون پیغمبر امام ابو حامد غزالی بوده. خب شما بفرمایید اینها دیگه همه به صراحت گفتن چه کسانی بود و چه افرادی بودن به نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت هذیان دادن. الان ما خیلی زیاد نمیخوام، ولی این مطالبی است که آوردیم همه از منابع عزیزان اهل سنت هست که شاید در میان این میلیون ها بیننده 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 1000 نفر این عبارت ها را ببینن، برن بررسی کنن، ببینن این عبارت ها درست ما داریم میگیم، نادرست ما داریم میگیم، اینها را بررسی بکنن. و اصلا نمیخواد بیاندم روخد، اصلا با خودشون یک خلوتی داشته باشن و ببینن الحق و الانصاف این کسانی که این چنین در برابر نبی مکرم می ایستن و این چنین بی احترامی میکنن به نبی گرامی، آیا اینها میتونن بگن انا ولی رسول الله، انا خلیفه رسول الله، انا الامام بعد رسول الله؟ اگر واقعا شما خودتون رو قانع کردید و شب اول قبر برای خودتون پاسخی پیدا کردید، ما هیچی نداریم، قطعا حجت برای شما اگر تمام است هیچ حرف ما ما حرفمون رو پس میگیریم، و اگر نه واقعا حالا اگر امروز تونستید به خاطر بعضی از منافع دنیوی و غیره حرفایی بزنید، یک سری افراد رو به ظاهر برای شما عرض کنم قانع کنید، گرچه قانع کننده نیست، یا با بعضی از به قول از این شاخه به اون شاخه پریدن و نمیدونم جوابهای نقضی و غیره شاید تونستید، ولی آیا برای شب اول قبر و برای قیامت هم پاسخهای شما کافی هست یا نه؟ من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال، قسم به والله، قسم به اسمت زهرا ما قصدمون، جسارت به اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت نیست. ما یک حقایقی رو تکلیف داریم بیان کنیم، حالا از این همش هم از منابع اهل سنت ما آوردیم، از شخصیت‌های مورد تأییدشون آوردیم، حالا اگر اینها حجت تمام کرد برای شما، ببینید مقتضای حجت چیست، عمل کنید. اگر حجت رو تمام نکرد، باز شما هستید و وجدان خودتون و محکمه عدل الهی.
خیلی ممنون جواب فرصتمون کمه. من یک سوالی در تتمه مباحث حضرت عالی بپرسم، و این نسبت و این برخوردی رو که این آقایون داشتن در این جریان قرطاس، مفهومی ازش استخراج میشه و اون انکار عصمت حضرت رسول که واقعا خیلی سنگینه، و آیات و روایاتی که درباره پیغمبر و شخصیت عظمای اسلام هست که و ما ینتقال الهوا یا و ما آتاکم رسول فخدو، که حتی صداتون رو جلو پیغمبر بلند نکنید، چگونه میشه این دوتا رو با هم دیگه چفت کرد و در مقابل هم دیگه گذاشت؟ میان در مقابل پیغمبر انکار میکنن این حرف رو و این نسبت رو میدن. آیا واقعا این عصمت و حقانیت حضرت رسول رو زیر سوال نبرده و عصمتش رو زیر پا نبرده؟
ببینید جناب آقای محسنی، مشکل همینجاست. ما هم شب چهارشنبه یک عزیز بزرگواری از علمای اهل سنت آمده بود، دید آقا پیغمبر میخورد میخوابد ازدواج میکنه با همسرانشون نزدیک میکنه، دید اصلا یک حرفه هایی که اصلا بعضی از بیننده ها تماس گرفته بودن، واقعا اینطور سخنان بی اساس متعصبانه، هر شنونده تا خود اهل سنت ناراحت بودن از این موضوع. این آقا بحث این که پیغمبر قل انما انا بشر مثلکم، بله بشر مثلکم، ولی آخرش هم بخوان یوها الیه، بشری مثل شما هستم، ولی بنان از خدای عالم ملکی بفرسته برای ما هدایت کنه، یا خدایی نکرده خدا بیاد نستدیر بالله سوار و الاغ بشه، بلنگو هم دستش بگیره و بیاد مردم رو به طرف خودش دعوت کنه. قطعا پیغمبر اکرم برای شما عرض کنم از جنس بشر هست، و بعث فی الامیین رسولا منهم، از جنس همین مردم میخواد انتخاب کنن، ولی نه هر بشری، بشر عادی نیستن اینها، یوها الیه هستن، ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها هستن، خدا درباره اونها میگه و من یعص الله و رسوله، برای شما عرض کنم اینها گرفتار آتش جهنم میشوند، خالدین فیها، بله بشری است، ولی این بشر این ویژگی ها را هم دارد. و بحث ما هم بحث خورد و خوراک پیغمبر نیست، پیغمبر میخورد میآشامد ازدواج میکنه، نه سخن از دستور رسول اکرم هست، ما آتاکم الرسول هست. عزیزان اگر مانیتور من را محبت کنن من ممنون میشم. ابن حجر عسقلانی، خوب کاملا عزیزان با چهرش آشنا هستن، میگه لأنه معصوم فی صحته و مرضه. عجیبم هست که همین عبارت رو ابن حجر در ذیل حدیث قرطاس آورده، جلد هشتم صفحه 101 حدیث قرطاس رو مطرح میکنه که میگه بعضی گفتن مریض بوده، در حال مرض چیزی گفته و قد قلب علیه الوجه، میگه نه آقا پیغمبر چه صحیح چه مریض معصوم هست، و ما ینتق عن الهوا، چه پیغمبر سالم باشد چه مریض باشد، از روی هوا و هوس سخن نمیگویه. خب قبل از اینم پیغمبر مریض شده، در اون بیماری ها سخن گفته. شما باید بگردید پیدا کنید هر روایت پیغمبر در حال بیماری زده، اینها را استثناء کنید. و اضافه ابن حجر میگه پیغمبر فرمود اینی لا اقول فی الغضب و رضا الا حقا، و من در حال غضب و در حال خوشنودی جز حق سخنی به زبان نمی آورم. همین تعبیر رو جناب بدرالدین عینی در عمدة القاری جلد 18 صفحه 62 میاره. امام قرطبی در فرایشم عرض کنم تفسیرشون جلد 17 صفحه 85 میاره، میگه و فیها دلالتون علی ان السنه کل وحی المنزل فی العمل. و عبدالله ابن عمرو عاص میگه من هر سخنی از پیغمبر میشنیدم اینها را مینوشتم، میخواستم حفظ کنم. اینه دقت کنن بینندگان عزیز. فنهتنی قریش، قریش آمدن نهی کردن. قریش هم همونهایی که جناب ابوبکر در صحیفه بنی ساعده که وقتی خواست انصار را کنار بزنه گفت پیغمبر فرمود الائمه فی قریش، امام بعد از من در قریشه، شما تون قریشی نیستید حق انتخاب برای خلیفه ندارید. فنهتنی قریش، عبدالله ابن امراض می قریش گفت چی داری می نویسی؟ اینکه تکتب کل شیء تسمعه من رسول الله، هر حرفی که از پیغمبر می شنوی نارو همه را دارید می نویسید. و رسول الله بشرون، این حرفی که نهای مولوی اون شب می زن حرف قریشه، پیغمبرم یه بشری هست مثل ما. یتکلم فی الغضب و رضا، در حال غضب حرف میزنه، در حال خوشنودی حرف میزنه، مثل بشر افراد عادی عصبانی میشه، خوشنود میشه. میگه فامسکت عن الکتاب، دیگه سخنان پیغمبر رو ننوشتم. بعد خدمت پیغمبر که رسیدم فذکرت ذلک للرسول، گفتم یا رسول الله قضیه اینه. پیغمبر فرمود اکتب، عبدالله امراض بنویس تمام آنچه را که از من میشنوی. فوالذی نفسی بیده ما خرج منی الا حق، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست از من جز حق خارج نمیشود. خب بفرمایید، خب این که پیغمبر بشری بوده غیره حرف قریشه، همین قریشی که دیگه شما سوابقشون رو بهتر از ما دارید. ابو هریره میگه پیغمبر بعضیا گفتن که یا رسول الله فاینکه تو داعی بونا، بعدن شوخی هم با ما میکنی، در حال شوخی حرفای میزنی، ما اونها را هم سنت بنویسیم. فرمود لا اقول الا حقا، من جز حق سخنی به زبانم نمی آورم. اینم که دیگه مسند احمد شما جلد 2 صفحه 340. پس ثبت بر این که نسبت حزیان به نبی مکرم، نمیدونم پیغمبرم بشری بوده چنین چنان، اسمت پیغمبر رو زیر سوال میبرن. و اضافه پیغمبر اکرم سخن عادی هم نمیخواد بگه، نمیخواد بگه بابا جان شما برید نماز بخوانید، روزه بگیرید، نمیدونم با خانوادتان خوب رفتار کنید، نه، میخواد یک چیزی بنویسد امت اسلامی را تا قیام قیامت از گمراهی و ضلالت بیمه کند. یک همچه حرف مهمی میخواد بزنه، یعنی مغز رسالت، مغز دیانت، مغز انسانیت رو اساره برای شما عرض کنم دیانت و شریعتش میخواد نبی مکرم در اینجا بیان کنه. متاسفانه اینطور برخورد میکنند.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم آقا. واقعا خیلی این مباحث بر انسان سخته، حالا ما بعد از 1400 سال هم داریم میشنویم. به قول حضرت استاد دیالا برای یک رئیس قومی هم، برای یک شخصیتی هم وقتی در این عصر ما اتفاق میفته خیلی سنگین میشه، تا چه رسد به اول شخص جهان خلقت حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم که صحابه اینجوری با حضرت برخورد کردن. و واقعا این روزها که عرض کردم روز حضرت زهرا و حضرت امیر هست، باید این مباحث رو تداعی کرد. و زمان حال حضرت زهرا از رحلت جان سوزد، می سوزم و می سازم، شد رخت سیه آخر زین غم ببرم بابا. و ممنون و سپاسگزاریم. فرصت کوتاهی بگیریم برگردیم دیگه، فرصت ما هم تموم شده. انشاءالله بعد از این دیگه صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
حضرت فاطمه عذاب پا می کند، حضرت فاطمه عذاب پا می کند، گریه در ماتم سه مقتدا می کند، ریزد از دیده شیعه عشق عذاب، یا نبی یا حسن یا رضا یا رضا، ریزد از دیده شیعه عشق عذاب، یا نبی یا حسن یا رضا یا رضا، شیعه دست علم به سینه و سر بزن، شیعه دست علم به سینه و سر بزن، تیرباران شده پیکر پاک حسن، گریه کن گریه کن در غم مجتبا، یا نبی یا حسن یا رضا یا رضا، و مصیبت که در آخر ماه صفر، و مصیبت که در آخر ماه صفر، کشته گردد رضا زاده خیر البشر، قلب او می شود خون زهر جفا، یا نبی یا حسن یا رضا یا رضا، حضرت فاطمه عذاب پا می کند، حضرت فاطمه عذاب پا می کند، گریه در ماتم سه مقتدا می کند، ریزد از دیده شیعه عشق عذاب، یا نبی یا حسن یا رضا یا رضا، ریزد از دیده شیعه عشق عذاب، یا نبی یا حسن یا رضا یا رضا.
ای پشت و پناه من، این حال تباه من که از دوری روی تو خم شد کمرم. با عرض تسلیت مجدد داریم خدمت شما عزیزان در این شب شهادت یا رحلت اول شخص عالم خلقت حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم و فرزند پاکش صدق اکبر حضرت امام موسی علیه السلام و امام رضا امام همام عزیز که ولی نعمت ما ایرانی ها هستن، و خورشید که از مشرق ایران طلوع می کند اول به گنبد زرد این امام همام می خوره و همه رو معطر می کنه، این سرزمین ایران اسلامی رو، و ما در زیر چتر و سایه این امام همام هستیم. ممنون و سپاسگزاریم. اولین بیننده ما که روی خط میاد جناب آقای دلفی هستن از شوشتر، عرض تسلیت دارم خدمتشون، سلام و عرض ادب داریم.
خواهش میکنم. سلام علیکم.
علیکم السلام.
تسلیت عرض میکنم شهادت امام هشتم و پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین امام حسن عسکری علیه السلام، و سلام از شب بخیر خدمت شما محسنی و همچنین سید محترم. من این سآل داشتم از سید
بخشی
مزاحم اوقات شریف شما میشم.
خواهش میکنم.
نیستنده تو کنم اگه اشتباه نکنم معاصر ماست، دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود.
بله
بله.
این نیستنده الان من 4-5 تا جلد کتابش درباره حضرت علی علیه السلام نیسته. این تو کنم
امام علی بن ابی طالب.
بله.
چه الان من داشتم میخوندم این یه چیزایی درباره حضرت علی علیه السلام نوشته که اصلا دیگه احتیاج نیست که خود سنی ها بر علیه ما توطئه بکنن، یا چیز مثل چند شب پیش که من داشتم شبکه صفا رو نگاه میکردم با آقای سلمی مستقیم میگفت شیعه های در عراق رو بکشید، یا یعنی توتعه رو برا بندازید که من شاگرد به گوشا خودم داشتم میشیدم آیت رینی که خود عراقی بود این اینا رو به خود تلویزیون میگفت که شیعه ها رو در عراق قیام کنید اینا رو بکشید اینا نمیدونم قدپرستن فلانن بیسارن همه مرز دلینی خواهد بکنم این عبدالفتاح که همدین خودش هست این کتابات رو بخونه ببینید چی در فضایل علی علیه السلام نوشته است.
بله
اینا رو من می‌خواستم از
آقایان عبدالفتاح مولوی اثنا عشری هست لعنت میکنن اینها را آقایان
این که موهی عبدالفتاح سنی هست
سنی اثنا عشری هم
سنی اثنا عشری ها
بله سنی اثنا عشری بله
خب اگر سنی اثنا عشری ما نداریم سنی اثنا عشری ما اولا درست روی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم ولی سنت واقعی ما هستیم نه اونها
بله
من در خدمت شما هستم برخی مدامه آقاد
خیلی معروف دلفی سپاسگزاری میکنیم ممنونیم از تماسی که با ما گرفتید جناب آقای امیر آقا از کرمانشاه از زرزر نهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما جناب آقای امیر آقا آقای امیر آقا
الو
سلام عرض کردیم آقای امیر آقا
سلام علیکم آقا
درود بر شما عرض تسلیم
من هم این شب تسلیت میگم به شما و همچنین به تمام مسلمین جهان شهادت حضرت محمد صلی الله امام حسن مشتبه ما از اهل تسنن کرمانشاه و از مخلصان اهل بیت پیامبر عصمت طارق و خاندان محترش هستیم
درود بر شما
من یه سوال از حاجی آقا حسینی داشتم
بله
حاجی آقا حسینی در کتاب به اسم قصه های کربلا
بله
اینجا یه صفحه ببخشید حالا صفحه یادم رفته اما شخص امام حسین مروان ابن حکم عرض میکنه که خلافت بر فرزندان ابو سفیان و فرزندان آنها حرام است
بله.
و من از شخص پیامبر شنیدم
بله.
سوال من اینه که چرا امام حسن در صلح حدیبیه صلحی که معروف به صلح حدیبیه است این خلافت به معاویه دادن
نه صلح حدیبیه مال پیغمبر بوده با مشرکین مکه صلحی که امام مجتبی سلام الله علیه داشت با معاویه برای شما عرض کنم اون مشهور به صلح بین صلح تحمیلی بین امام حسن و معاویه بوده البته ما این رو قول میدیم به شما آقا امیر
اینه که چرا
بله ببینید آقا امیر بزرگوار تقریبا آن تو ذهنم نیست چندم ربیع الاول اونجا مناسبتی ما داریم روز صلح امام حسن مجتبی با معاویه هست انشاءالله جواب حضرت عالی را اونجا مفصل ما یک ساعت و نیم دو ساعت در رابطه با علت و انگیزه صلح امام حسن با معاویه و آنچه را که این صلح برای شما عرض کنم رهاورد داشته و نتایج این صلح را هم خدمت شما و دیگر بینندگان عزیز مفصل توضیح خواهیم داد ولی خلاصه سخن این که همان گونه که پیغمبر در صلح حدیبیه سال ششم برای شما عرض کنم هجرت مجبور شد به صورت تحمیلی با مشرکین قریش و مشرکین مکه صلح کنه و حتی کار به اینجا هم کشید که اینها نوشته بودن این صلحیست به نام محمد ابن عبدالله رسول الله گفتن نه کلمه رسول الله را باید پاک کنی اگر ما بدانیم رسول الله که ما حاضر نیستیم با تو صلح بکنیم پیغمبر مجبور شد کلمه رسول الله را از مواد صلح نامه حذف کرد همون شرایطی که برای رسول اکرم پیش آمده بود همون شرایط هم برای امام مجتبی سلام الله علیه پیش آمد امام مجتبی یک جا ما نداریم بیاد بگی من امامت رو واگذار کردم به معاویه شما اگر یک جا پیدا کردید حتی در کتابای اهل سنت بگی آقا امام مجتبی امامت خودشون رو واگذار کردن خلافت و سلطنت یه چیز دیگریه امام مجتبی برای حفظ خون مردم برای حفظ اسلام برای حفظ شیعه یک همچه صلح تحمیلی را قبول کردن و بلا فاصله هم در سخنرانی که امام مجتبی معاویه هم نشسته بود رفت بالای منبر کرد، از معاویه به عنوان فاجر تعبیر کرد، به عنوان فاجر تعبیر کرد. این چیزی نیست که آقا امام مجتبی بیاد بگه بله من صلح کردم، امامت من واگذار کردم به او، نمیدونم چنین چنان. بله امام مجتبی دید شرایط میسر نیست، فرماندهان خودش در حقش خیانت کردند، مردم اون روحیه جنگجویی رو از دست داده اند و اگر بخواد با معاویه به جنگت جز این که هم خودش به شهادت برسه و هم تمام شیعیان از بین برن و نابود بشن چیز دیگری نیست، ولی ذات هم به سر دادن.
خب آقای امیر آقا سال دیگری داره با شما خدا بزنید.
بله سال دارم، اونم سال من اینه که چند روز پیش یک کلیپ از شبکه وصال فارسی پخش شد.
بله
متاسفانه این شبکه های وهابیان و خود من نجانسته اینا بودون و توپ آجی آقا داره فوتبال میکنن، یه توپ ها که تو زمینشان بیافته که دیه وای بیاره. این شبکه یکی از مداحان اهل بیت نشان میداد که اونجا یه مداحی داشت میکرد و حضرت علی را به عنوان خدا داشت ازش یاد میکرد، از حاج محمود کریمی. واقعا من میخواستم که به این مداها تذکر بدین که در حین مداحی شور اینقدر شور نگیردن که یه حرفایی بزنین که واقعا تفرقه بیفته بین شیعه و سنی. اونا مثلا میگن ایران یعنی شیعه را رجال میخوانن و میگن اونا آقا جان اینا دارن علی رو به عنوان خدا قبول دارن. حتی توی مدعی وقتی که من گوش کردم واقعا دیدم چنین حرف کفرآمیزی بود.
بله ببین برادر بزرگوارم،
محمود کریمی داره میگه که میگه اولین سوال که از من گفتن دو تا مدک بیاد، اولین سوالی که بگن خدا کیه، نمیدونم قبلت کجاست، اینا میگه اولین سوال که بگن بگم اولین سوال من بگم علی، بقیه‌ش دیگه همش بگم حسین. یعنی که چه؟ یعنی حضرت علی خداست. اینا دارن یه کارایی میکنن که واقعا چوب دست این شبکه‌های وهابیت میدن و استفاده میکنن.
مورد کاملا صحیح آقا.
بله. مطلبی که گفتین درباره پیامبر اکرم که گفته بود برای من قلم بیاری که چیزی بنویسم و خلیفه دوم یعنی عمر ابن خطاب و جناب ابوبکر و عثمان رو فکر کنم تو مجلس بودن، واقعا این کار خیلی اشتباهی بود. اگر چنین چیزی باشد ما اهل تسنن کرمانشاه این چیز قبول نداریم و این خلفا را به رسمیت نمیشناسیم. من دارم به جرأت میگم که به عنوان یک شخص سنی که در کرمانشاه هستم و این خلفا را با این برنامه که شما ببینه اصلا به رسمیت نمیشناسم. درست است که ما کرمانشاهی ها اهل تسنن خلفا را به عنوان خلفا قبول داریم، به عنوان ولی امر، به عنوان معصوم قبول نداریم. ما هر وقت اتفاقی برامون بیفته واقعا دست به دامن ائمه و پیامبر و امامان معصوم شیعه میشه و هیچ معجزه‌ای از خلفای خود ندیدیم که بیایم بگیم آقا چنین چیزی، تعصب چنین چیزی هم روی اینا نداریم. اینا به عنوان خلفا قبول داریم. جناب عمر، جناب عثمان رو به عنوان خلفا قبول داریم. اما هر احتنیاز و حاجتی داشته باشیم ما به پیامبر، به ائمه، به معصومین دست به دامن اینا میشیم و واقعا از اونا معجزه دیدیم. و من از شما خواهش میکنم که در مورد مداحان تذکر بدید.
خیلی ممنونیم. چشم آقای
بله جناب آیندر آقا ببینید من یک جمله خدمتتون عرض کنم. با اینکه مراجع بزرگوار ما حضرت آیت الله مکارم شیرازی چندین بار قبل از اینکه شبکه ولایت هم تأسیس بشه ایشون رسما اعلام کردن این مداهایی که میان اینطور کفریات میگن اگر واقعا با نیت اینها را بگن اینها کافر و مرتد هستن. یعنی کسی بیاد بگه نمیدونم من علی اللهیم، من نمیدونم فاطمه اللهیم، من رضا اللهیم، اینها را مراجع ما کفر میدانن، ما اینها را کفر میدانیم. ما مدعاهایی که اینطور حرفهای کفرآمیز میزنن مدعاه اهل بیت نمیدانیم، اینها را مدعاه شیطان میدانیم. و بعضی از اینها حرف گوشکن هستن. من آنتی که اطلاع دارم خدای کریمی آدمیش که اگر کسی بیاد با ایشون با منطق صحبت کنه ایشون میپذیره. و انادی هم ندارد، ولی بعضی از مدعاها هستن اگر خود پیغمبرم بیاد بگه آقا این کفر است، میگه نه من قبول ندارم حرف تو را. خود امام حسین هم بیاد بگه کفر قبول ندارن. یک دست از مدعاها اینطوری هستن. اینها را ما به هیچ وجه مدعا اهل بیت ما نمیدانیم. حرف های اینها را اگر واقعا با نیت و قصد انشا گفته باشن، اینها را ما نجس میدانیم. اگر یک لیوانی دست بزنن، استکان دست بزنن، این رو من دارم از شبکه ولایت، یک شبکه حوزه زیر نظر مرجعیت شیعه به تمام دنیا اعلام می کنم. این مدداهی که میاد میگه من رضا اللهی هم، من زهرا اللهی هم، یا حرفهای دیگری برای شما عرض کنم، هو الحی القیوم، نمیدونم حسین است، علی هست، اینها یک دفعه این است که همینطوری حرفهای به زبان میارند و قصد انشا هم ندارم، نیت هم ندارم، اون هیچی. مثل یک آدمی که تو خوابم یه حرفای چرندی میزنه یا یه آدمی سهو میکنه. ولی اینا اگر واقعا با نیت دیگه میگه من رضا اللهیم، یعنی واقعا معتقد به الوهیت امام رضا باشد، ما اینها را کافر میدانیم، نجس میدانیم، مرتد میدانیم، واجب القتل میدانیم و تمام اموالشون هم در حال حیاتشون بین وراثشون باید تقسیم بشه. اگر هم بمیرن نه نماز برای اینا خوانده میشود نه در قبرستان مسلمان ها اینها را دفن میکنن. این حکم برای شما عرض کنم یک غالی و غلات هست. آقایان برای دیدن این قضایا میتونن به جواهر مراجعه کنن. مرحوم صاحب عروه سید یزدی در عروه مفصل اینها رو مطرح کردی که اگر نیاز باشه ما سر فرصت باز این مباحث رو انشاءالله مطرح میکنیم.
البته خب همه مدعاها ما تقریبا اکثرشون چون اینجوریه که قصد اینجوری ندارن، ولی به صورت سهوی اینجوری همچین مباحثی رو بدونه که توجه داشته باشن و واقعا جا تذکرش باید داده بشه که مدعاهان محترم که جایگاه خاصی دارن واقعا توی شیعه و دارن مدح اهل بیت میکنن باید خیلی مواظب باشن که انشاءالله خدای نکرده آب با آسیاب دشمن نریزن. خب جناب آقای بهنام از تهران، اگه صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب و عرض تسلیت این ایام رو دارید خدمت شما.
با سلام خدمت شما و تمامی کارکنان شرکتی ولایت و حاجه‌ها قزوینی بزرگوار.
خواهش
اینقدر حال کردم آجا نمیدونم از کجا صحبت کنم.
خواهش میکنم فقط
تسلیت میگم رلت آقا امام حسن مجتبی و پیغمبر علیه السلام خدمت تمام مراجع شیعه و عالم تشیع. حاج آقا فقط دونه دیدم یا شیعه سان چیه لره، یا شیعه سان زندگی علیه سنسل آبری عالم تشیع سان
سوال سن
باقا هستی خواهی دیدید دلم.
الله سن عزیز دل هستی
سوال هستی حاج آقا بیست روال دای خدمت سان بازده
خواهش هستی در بیزی دعا از نم فراموش دلمی هستی سوال
هستی
حاج آقا فقط سوالی که دارم نظر زمانی که این جریانت قرطاس شمد نظر بنی هاشم چرا طغیان نکردن در رابطه با این جریان؟ یک دوم نظر عایشه چی بود در رابطه با این اتفاقی که افتاد؟ قلم و خطبه رو که دیگه همه عمر این حرف رو زد، نظر عایشه چی بود؟ سوم آیا مالک اشتر نخبی جز صحابه پیغمبر بود؟ بعدش هم پیروز داشتم دیروز بود یا پیروز داشتم نگاه میکردم این شبکه وهابی و گفتش یه دونه جریان سندش هم لازم سندی مشکل نداره، مثل این به گفته این آقا که خدا لعنتش کنه گفتش پیغمبر نفتی نکره ماویه رو که گفت ایشالله خدا ماویه رو سیرش نکنه. فکر کنم پیغمبر داشته تشویق میکرده ماویه رو، این اگه از نجیان اونا باشه. بعد خدا لعنت کنه ابن تیمیه رو عبدالوهاب رو، نظر اینا چی بوده؟ بعد حاج آقا این سوال فقط با تمام وهابیا میگم، این چیزیه که خودم به تنهایی خیلی گشتم کشفش کردم به قول خودمون. اگر ماویه خال المومین اشته، اگر عایشه ام المومین اشته، حتما صدام حسین هم باباشونه.
خب خیلی ممنونیم ده حالا مبنه نشده جوی صحبت هایی بشه. جناب آقای حنفی از تربت حیدری از اردان اهل سنت، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید خب بشه لطف کنید صدای گیرنده تون رو ببندید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حاج آقا تلک امتون قد خلد من قبلكم لها ما کسبت و لکم ما کسبتم لا تسألون اما کانو یعملون. این که حالا اگر عمر همچی غلطی کرده چه دلیل داره اینقدر این را شما طول تفسیر بدین شعور بدین چه ثمره ای داره؟
منه
یعنی نگیم این حرفا رو؟
نه ثمره ایش چیست؟
ثمره قصه هایی که قرآن نقل کرده خدا در قرآن گفته چیه؟ چرا حضرت یوسف همین کاری کرد؟ چرا تو چاه افتاد؟ چرا مثلا اون زن این کار رو کرد؟ چرا بعد عزیز مصر شد؟ چرا این اتفاقات؟ چرا حضرت موسی این قضایا رو پیش اومد براشون؟ اینا برای چی گفت؟
من یکی از دوستان چند شب پیش گفت که عمر و ابی بکر رضی الله عنهما به خاطر مصلحت امت این کار رو کردن چه اشکالی داشت صحبت؟ خب شاید
یعنی واقعا یعنی آقای
در جمله‌ای که هنگامی که در خانه فاطمه آمد گفت ذالک اثبت لی ما جاء به ابوک، که گفت آیا تو میخوای علی را به زور ببری یا خانه را با آتش؟ گفت ذالک اثبت لی ما جاء به ابوک. و همچنین خود علی علیه السلام هم فرموده من وزیر باشم بهتر از این است که امیر باشم.
بله.
و زبائن فی قوم قلوب قوم لا یبدونها الا من بعدی و اودع قلوبهم احقابا. خب اینها که در روایات در کتاب های خودتان هم هست.
بله.
آقای حنفی این صحبتی که شما کردی به نظر شما این توهین به پیامبر نیست؟
والا نمیدانم.
نگاه کنید شما فرمودید
چرا پیامبر در غدیر خودش اکراه داشت از این که ولایت را اعلام کنه تا این که آیه آمد که والله یعصمک من الناس بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. از چه حراس داشت؟
از همین انکارا.
خب اگر انکار میکردن چرا خدا دستور داد؟
باید وظیفه شو باید دستور خدا را اطاعت کنه.
اجازه بدید استاد آقای فضلینی اگر میشه جواب بدن. این گفته
ببینید جواب... آقای حنفی بزرگوار، الان اولا حضرت عالی اومدید به آیه شریفه برای شما عرض کنم 134 سوره بقره استدلال کردید، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، اونها مسئول اعمال خودشون هستن و شما هم مسئول اعمال خودتون هستید، یعنی به عبارت دیگر اونا را تو قبر شما نمیگذارن، شما را هم تو قبر اونها نمیگذارن. خب من یک سوالی از شما میکنم، در سوره سبع آیه 25 هم بگه قل لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون، نه شما برایش مسئول اعمال ما هستید نه ما مسئول اعمال شما هستیم. خب حالا ما داریم این حرفا را میزنیم، ما را که قبر شما نمیگذارن، شما را هم قبر ما نمیگذارن، شما آمدید به ما اعتراض میکنید، ما مسئول اعمال خودمون هستیم، شما مسئول اعمال خودتون هستید. آیا اگر ما همین آیه 25 سوره سبع را برای شما عرض کنم در برابر حضرت عالی بخوانیم، حضرت عالی واقعا قبول میکنید از ما یا نه؟ بگید آقا این حرف زوره. خب قل لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون. پیغمبر میگه نه اینکه تلک امتون قد خلت، اونایی که در عصر خودشون هم بودن، شما مسئول اعمال خودتون هستید، ما هم مسئول اعمال خودمون هستیم. در سوره یونس آیه 41 و این کذبوک، اینهایی که تو را تکذیب میکنن، قل لی عملی ولکم عملکم، من مسئول عمل خودم هستم، شما مسئول عمل خودتون هستید. ببینید برادر عزیزم، اگر بناست ما به یک آیه استناد کنیم آیات دیگر رو در نظر نگیریم، این خب دور از انصافه. برای شما عرض کنم نؤمنو به بعض الکتاب و نکفرو به بعض الکتاب. از اون طرف خدای عالم شما ببینید داستان انبیا را میاره. اگر اصحاب پیغمبر تلک امتون قد خلت هست، خب قضایای حابیل و قابیل هم که تلک امت قد خلط خلط هست، به قول اگر مال پیغمبر یک خلط هست، مال بچه های حضرت آدم 100 تا 500 تا خلط هست. برای شما عرض کنم خب قرآن تمام داستانها را میاره، میگه لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، این داستانهای گذشته را ما میاریم برای اینکه برای صاحبان عقل عبرت باشه. برای کسی که هیچ عقلی ندارد، اون میاد میگه آقا معاویه حق بوده یا علی حق بوده. برای شما عرض کنم جناب ابوبکر حق بوده یا امیرالمومنین حق بوده، به شما چه مربوطه؟ اونها تمام شد رب. ببینید قرآن بین چه داره میگه برادر بزرگوارم، لقد کان فی قصصهم عبرتون لأول الالباب، سوره یوسف آیه 111، این تو ذهن مبارکتون باشد، سوره یوسف آیه 111. برای شما عرض کنم یا در جای دیگر داره ان فی ذلک لعبرتا لمن یخشا، عبرت است برای کسایی که میترسن، خدا ترسن. جدای از اون در سوره توبه آیه 119 جان،
ما امامان شما رو قبول داریم، به زیارتشون هم میریم،
خدا امداد شما رو بیامرزد.
چه مشکلی برای ما هست؟ اگر به همینه که نمازمون وضومن به طریقه شما نیست، خب علمای شما هم در اعتقادات اکثرا پیرو ابن سینا، افلاطون، ملا صدرا، باقی فلاسفه دیگه میشن.
نه اینطوری نیست آیه حنفی.
ببین ما هم در فقه مخالفت با شما کرده باشیم، چه اشکال داره؟
ببین آقای حنفی بزرگوار، ببین ما اولا از ادب شما لذت میبریم، نحوه صحبت شما واقعا من لذت میبرم. من بارها گفتم این دوستان اهل سنت که میان مؤدب صحبت میکنن، با اینکه کاملا مخالف عقیده ما هستن، ما به وجود اینا افتخار میکنیم. یعنی بدون تعارف دارم عرض میکنم، برخلاف اینکه میان اینجا و لجبازی میکنند اینها و ببین برادر عزیزم، این که نمیدونم یکی از علمای ما دنبال بوعلی سینا، ملا صدرا و غیره هستن، این جواب نقضیه. شما ببینید قرآن داره میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این بین کاملا واضح و روشن، سوره توبه آیه 119. ما بگیم بابا جان من، پیغمبر اکرم فرمود اینی تارکن فیکم سقلن کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا، من در میان شما دو چیز میگذارم میروم، کتاب خدا و اهل بیت من. اگر به این دو تمسک جستید چیه؟ هرگز گمراه نمیشوید شما. ما میگیم بابا الان بنده و جناب عالی، نه من شیعه نه شما سنی، اصلا ما بیایم خودمون رو از این برای شما عرض کنم رنگ مذهبی ولو به اندازه یک ساعت دو ساعت خودمون رو کنار بزنیم، ما ببینیم از خود آیات قرآن و سنت صحیح پیغمبر چی ما میفهمیم. از آیه وضو من چی میفهمم برادر بزرگوارم؟ اگر من یک روزی وارد عالم قبر شدم و ثابت شد در اونجا در وضو گرفتن، من باید پام رو مس میکشیدم، پیغمبر مس میکشیده، علی مس میکشیده، خود جناب ابوبکر مس میکشیده، عمر مس میکشیده، عثمان 6 سال اول خلافتش مس میکشیدن. در این برای شما هم صحیح بخاری در 3 جا از قول صحابه داره و کنا نمسه علی ارجلنا، ما صحابه روی پامون مس میکشیدیم. یک دفعه ثابت بشه برادر عزیزم، مثلا جناب عالی 70-80-120 سال عمر کردید، وضوتون باطل بوده، خب یعنی تمام عبادت هایی که کردید میشه باطل. خب الان باید برید تحقیق کنید، من قصد جسارت ندارم آقای حنفی ها، میگم برید شما بررسی کنید، تحقیق کنید، یا نه توانایی تحقیق ندارید، از علمای بزرگوار اهل سنت منطقتون، امام جمعه محترم، اساتید حوزه های علمیه، تقاضا کنید بیان روی خط، یا اگر قم تشریف میارن قدمشون روی چشم ما تمام هزینه هاشون رو متقبل میشیم، تشریف بیارن اینجا بنشینن با همدیگه صحبت کنیم، حتی در رابطه با وضو، اصلا بحث خلافت ما میگذاریم کنار، در رابطه با وضو اگر واقعا تونستن ثابت بکنن برای ما که خدای عالم گفته پاتون رو بشورید، چشم، ما قول میدیم اگر برای ما ثابت کردن از قرآن و سنت پا شستن هست، ما رسما اینجا اعلام میکنیم آی شیعه ها برای ما ثابت شد در وضو باید پا شسته بشه، و اگر ما ثابت کردیم، نمیخوام اون آقا اعلام بکنه اصلا و ابدا، ما قضاوت را به عهده عزیزان آزاد اندیشی مثل جناب آقای حنفی از تربت حیدریه واگذار میکنه. بهتر از این میشه گفت آقای حنفی عزیز؟
خب آقای حنفی 10 دقیقه با شما صحبت کردیم.
آقای قزوینی
جانده
قربانت، شما مگر قبول ندارین که اونها در دوره جاهلیت اسلام مبعوث شد؟
بله کاملا.
خب اونها اکثرا به شیوه حرام به دنیا آمدن و خودتان در کتابهای شیعه و همچنین در کتابهای سنت هست که حرام زدن نمیتواند علی را دوست داشته باشد و اکثرا اونهایی که شما مدعی هستین اینها خب معروف است که حرام زده بودن. چطور میشه اینها را ملامت کنیم به این که شما چرا علی را دوست نداشتین؟
ببینید برادر بزرگوارم، ما در هر قومی در هر قبیله ببینید
علی را بر اینها حاکم کرد.
بله ببینید آقای حنفی عزیز، ببینید من یه مقداری بحث این که اونها که علی را دشمن می داشتن حساب اینها جداست. ما تشکر می کنیم از شما. اونها که علی را دشمن می داشتن، بغض علی در کینه داشتن، همونطور که حضرت علی می فرمایید، ولی این که با علی علیه السلام مخالفت می کردن به خاطر بعضی از مسائل دنیوی، به خاطر مسائل ریاست و غیره، تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه این است که ما نه به کفر اینها، نه به ارتداد اینها، نه به نجاست اینها برای شما اصلا به هیچ وجه فتوا نمی دهیم. حالا عرض کردم اون یک بحث دیگری است که آیا متشکریم. ممنون.
بله خیلی ممنون آقای حنفی. تقریبا 10 و 11 دقیقه شد با شما صحبت کردیم، فرصتی نداریم، 3-4 دقیقه فرصت مونده. جناب آقای آبیاری از یزد آخرین بیننده ما که روی خط میان دیگه، بعد از این فرصتی نداریم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای آبیاری. آقای آبیاری، جناب آقای آبیاری از یزد، جناب آقای آبیاری صدای بنده رو داری؟ خب خیلی ممنونیم. ما فرصتی نداریم دیگه. خیلی ممنونیم دیگه. حالا ما بعد از اینم نمیتونیم دیگه. حالا
اگر بحث کنیم 4 دقیقه وقت داریم.
خب آقای محسن رو اگر روی خط هستن،
خیلی سریع
سنندج صدای بنده رو اگه دارن سلام و عرض ادب داریم خدمتشون.
خب سنندج که شد آقای چیز
شما؟ آقای سنندج
شما دوباره کشی داریم.
بله.
سنندج فرمودن.
بله سنندج آقا ما دیگه حالا باید دیدش رو کنیم که خب آقای محسن اسندج هم چیز شده، قطع شدن آقا، دیگه فرصت نداریم دیگه. حالا بقیه تلفن‌ها رو اجازه بدید فاکتور بگیریم. آقای سوالاتی رو جناب آقای بهنام داشتن آقا، چرا بنی هاشم قیام نکردن؟ آقای مانکشتر جز صاحب پیغمبر بودن یا نبودن؟ اینا رو پاسخ بدید.
بله در رابطه با اینکه چرا بنی هاشم قیام نکردن، اینا تابع امیرالمومنین سلام الله علیه بودن و وقتی امیرالمومنین، البته ابتدای امر امیرالمومنین نظرشون بر قیام بود. حالا ان شاء الله اینا رو مفصل ما شاید در جلسات آینده به مناسبت قضیه سقیفه و غیره، کسانی که با ابوبکر بیعت نکردن و مخالفت کردن، اینها را لیست کامل از اینها را ما انشاءالله خدمت بینندگان عزیز خواهیم داد. و بنی هاشم هم تابع آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودند و آنچه را که امیرالمؤمنین نظر داشت، اینها هم نظر امیرالمؤمنین را قبول داشتن. حتی برای شما عرض کنم از یکی از بزرگان اهل سنت سوال میکنن آیا علی ابن ابی طالب بیعت نکرد؟ فرمود هیچ کدامی از بنی هاشم هم تا اون 6 ماهی که حضرت زهرا در قید حیات بود بیعت نکردن. آقایان میتونن مراجعه کنن صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 4240، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154. تمام این قضایا در کتاب ها آمده. اما اینکه نظر عایشه در قضیه حدیث قرطاس چی بود، این ما خیلی واضح نداریم، ولی از زنان خود پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم ما برای شما عرض کنم داریم، همونطوری که خواهران عزیزمون خانم دکتر شریفی در قبل از برنامه ما داشتن که همسران پیغمبر از پشت پرده صدا کردن که الا تسمعون ما یقول رسول الله، نمیشنوید که پیغمبر میگه قلم کاغذی برای من بیاورید؟ جناب خلیفه دوم برگشت گفت انکن سواهبات و یوسف، شما مثل همون دلباخته های یوسف هستید و ازا مرز رسول الله اثرتون نه ایو نکن، پیغمبر مریض میشه اشر چشمتون میریزه، و ازا صح رکبتون نه اونقه، وقتی که پیغمبر صحیح میشه سالم میشه برگردنش سوار میشید. خب این تعبیر زشتیست که جناب تبرانی متوفای 360 در موجه موسطشون جلد 5 صفحه 288 میاره. بعد نبی مکرمم از برخورد تند جناب خلیفه دوم ناراحت میشه، میفهم دعوهن این زنها را رها کنید، فانهن خیر منکم، اینا از شما بهتر هستند. یا در یک جا داره برای شما عرض کنم، هن خیر منکن، اینها از شما بهتر هستند، طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 244. یا یک جا یکی از همین زنها که ظاهرا ام ایمن بود آمد جلو و گفت که کاغذ قلم چرا نمیدید به پیغمبر، جناب عمر برگشت گفت که اسکتی لا عقل لک، ساکت باش تو بی عقل هستی. پیغمبر اکرم فرمود که انتم لا احلا، شما بی عقل هستید. باز معجم کبیر تبرانی جلد 11 صفحه 36. بعد در رابطه با مالک، مالک اشتر جزء تابعین هست، جزء صحابی نبوده، و ایشون برای شما سلام، بعدم که اینو داری رفت که روی خط قرمزها که اتاق فرمان تشکر میکنیم که تلفن رو قطع کردن.
بله
بله دیگه ظاهرن
فرصتمون تمام شد دیگه، حسن ختام و برنامه همون دعای حضرت عالی در
بله. شب شهادت رسول اکرم و شهادت سبت اکبر هست. انشاءالله دعاهایی که میکنیم عزیزان بیننده در هر کجای دنیا صدای ما رو میشنون یا تکرار برنامه رو میبینن، اگر بتونن که رو به قبله بنشینن که ما ازشون ممنون میشیم، و با صمیم قلب آمین بگن که یکی از آمینهای بیننده های ما به اجابت برسه، دعای همه انشاءالله به اجابت رسیده، حاجت همه برآورده شده. خدایا تو را قسمت میدهیم به اسمای حسنایت و به آبروی اولیاءت، به ویژه به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، اعمال کردار رفتار ما را مرضی آن بزرگوار قرار بده. به حق محمد و آل محمد خدایا تمام گرفتاران و تمام اونهایی که در اسارت دژخیمان و تروریست‌ها هستند در هر کجای دنیا، در سوریه، بحرین، میانمار، عربستان سعودی، هر کجا و هر کجا گرفتارن، خدایا با آبروی محمد و آل محمد برای همه اینها نصرت و استخلاص فراهم بفرما. خدایا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه، مخصوصا حوائج ما عزیزان دست اندر کار شبکه جهانی ولایت و بینندگان عزیز ما را با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی محمد و آل محمد، حوائج همه ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا از این فرصتی رو که در این شب شهادت تقدیم سال عزیز کردید و ما استفاده کردیم. از بیانات شما سپاسگزاری میکنیم، از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید، امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه، تشکر میکنیم. و و همکاران عزیز هم که در اتاق فرمان تدارک این برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنم. در این شب شهادت همونجوری که حضرت استاد هم دعا کردن، در رأس همه دعاهامون تعجیل در فرج امام زمان رو از خداوند درخواست میکنیم و عرض میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.